بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. در ادامه مباحث نهج البلاغه خانی در قسمت‌های آخر نامه 31 نهج البلاغه هستیم. مطالب بسیار زیبایی که امیرالمؤمنین به فرزندشون امام مجتبی بیان می‌کنند. در قسمت اخیر حضرت سلام الله علیه می‌فرماید: واعلم یقیناً انک لن تبلغ عملک ولن تعدو اجلک. حضرت در این قسمت به این نکته مهم اشاره می کنند. انسان ها با توجه به اون روحیه کمال طلبی که دارند، اون روحیه‌ای که به هیچ حدی قانع نیستند و همیشه یک پله بالاتری رو برای خودشون تصور می کنند، با توجه به این روحیه که فطری انسان است و انسان‌ها همه این رو دارند، که اتفاقا خود این قصه هم یکی از دلایل اثبات وجود خداوند است که سر جاش بمانه، با توجه به این مطلب حضرت می‌فرماید شما بیایید و متناسب با زندگیتون اهدافتون را، آرزوهاتون رو مشخص کنید. این سنگ بزرگ نشانه نزدن آرزوها اگر بیش از حد شد، اگر طول عمل در زندگی اتفاق افتاد، اونجا مشخص میشه که شما خوب زندگی را نشناختید. فرمود واعلم یقیناً، حسن جان به قطع و یقین با تمام اطمینان این را به تو میگویم و تو هم این را بپذیر، انک لن تبلغ عملک، نه فقط توی حسن، هیچ انسانی نمیتواند برسد به تمام آرزوهایش. چون هر آرزویی رو انسان به دست بیاره، هر مرتبه‌ای رو که انسان کسب کنه، میگه از این بالاتر هم هست، من یک پله بالاتر. در دنیا و امور مادی این طوریست، کما این که در امور معنوی هم این طوریست، مدام در حال تکاپو برای رسیدن به بالا داره. حضرت می‌فرماید تو به هیچ وجه نمی‌توانی به تمام آرزوهات برسی، ولن تعد و اجلک، همانگونه که نمی‌توانی تجاوز کنی از اون زمان مقرری که برات تعیین شده. خداوند عمر تو را یک زمان خاصی قرار داده و هیچ ممکن نیست عمر تو از اون حد مشخص تجاوز کنه. در واقع حضرت می‌فرمایند حالا که امکان ندارد تو به همه آرزوهات برسی و حالا که امکان ندارد طول عمرت رو بیشتر کنی، بگی من آرزوهای بلند انتخاب می‌کنم، از اون ور هی عمرم رو طولانی 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 می‌کنم تا به همه برسم. چون عمر کوتاه هست، آرزوها هم باید کوتاه باشد، پس بنابراین تو بیا راه اعتدال را پیش بگیر، راه میان روی و اقتصاد را. و انکه فی سبیل من کان قبلک، تو در همون راه و مسیری قدم میزنی که گذشتگان تو راه رفتن. اونها یک روز زمان عمرشون به پایان رسید و رفتند، تو هم دقیقا همین منزل سر راهت هست، یک روزی باید از اینجا بری. این نتیجه کار است. سه تا مقدمه حضرت چید: گذشتگانت رفتند، عمرت نمیشه طولانی تر باشه و همه آرزوهات نمیرسی. خب از این سه مقدمه چه نتیجه میگیرند؟ فخفز فی طلب، حسن جان کوتاه کن، کم کن اون کسب و طلبهای دنیاییت رو، مدام در حال کسب دنیا نباش، این گونه نباش که دنیا را برای خودت بخواهی، اکتفا کن به حد اقل. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. اکتفا کن به ضروریات، اکتفا کن به اون چیزی که در همین 50-60 سال عمر به اون نیاز داری. اینجا طلب مقصود کسب دنیاست. در کسب دنیا فخفز، اون مسیر کمتر و کوتاه‌تر رو انتخاب کن. و اجمل فی المجتسب، اجمل به معنای میانه روی است، میانه روی و اعتدال را انتخاب کن در کسب و کار. اینطور نباشه که تمام زندگیت رو، تمام فرصت عمرت رو صرفاً برای کسب و کار و خرید و فروش و اینها بگذاری. تو برای ابدیت ساخته شدی، باید ابدیتت رو در دنیا فراهم کنی. حضرت می‌فرماید فإنه رب طلب قد جر إلى الحرب. این جملات هر کدام خودشون قابلیت این رو دارن که به عنوان یک حکمت مطرح بشن. یعنی این جمله را از نامه جدا کنیم، خودش یک مطلب بسیار عمیق است. فرمود چه بسیار دیده شده که طلب بیش از حد انسان را می کشاند به حرب. حرب در لغت به معنای غارت شدن، اینجا به معنای نابودی است. بسیار دیده شده که انسان وقتی بیش از اندازه تلاش می کند، تلاش بی حساب و کتاب می کند، اینجا به نابودی گرایش پیدا میکنه. حالا نابودی اینجا هم میتواند نابودی دنیایی باشه، هم نابودی اخروی باشه. تو وقتی تمام عمرت رو صرف دنیا کردی، آخرت خودت رو غارت کردی، آخرت خودت رو نابود کردی و دستت اونجا کوتاهه. حضرت میفرماید بهترین کار این است، دنیا را داشته باش، اعتدال در دنیا داشته باش، کسب و کار و خورد و خوراک همه چی سر جای خودش، ولی جای دیگر هم خبری هست، اونجا رو هم باید مد نظر داشته باشی. ولیس کل طالب به مرزوق ولا کل مجمل به محروم. ما امروزه در این شرایط حالا به ظاهر سخت اقتصادی به این جملات امیرالمؤمنین خیلی محتاجیم، خیلی نیازمندیم به این کلمات گوهربار. حضرت فرمود اینطور نیست هر کسی بیشتر تلاش کند جیبش پرتر بشه. اینطور نیست که اگر تو تلاشت برای دنیا کمتر بود جیبت خالی تر باشه. این رابطه اصلا درست نیست. هر کی بیشتر کار کرد جیبش پرتره، هر کی کمتر کار کرد، منظور این کارهای دنیاییست، او جیبش خالی تره، کیفش خالی تره. فرمود اینطور نیست، لیس کل طالبن، نه این گونه است که هر انسان پرتلاشی به مرزوق روزیش زیاد باشه، و نه این گونه است که کل مجملن به محروم، هر انسان میان روی دستش تنگ باشه. در واقع امیرالمؤمنین اینجا اشاره به این نکته می کنند، علاوه بر تلاش که لازم است، علاوه بر اون دستوراتی که به ما داده شده، زحمت بکشیم، عرق بریزیم برای کسب روزی حلال خودمون و خانوادمون، علاوه بر او ما یک عنوان دیگری هم داریم به نام برکت. اون رو نباید نادیده بگیرید. اینطور نیست که اگر کسی کمتر کار کرد برکت از زندگیش بره. خب کسی کمتر کار میکنه ولی دعای خیر پدر و مادرش پشت سرش هستن، این جیبش پرتره تا یک کسی که مدام داره کار میکنه ولی رضایت والدین رو نداره. اون معلومه دیگه، هرچه هم کار کنه اونگونه که باید و شاید، اون مال به دردش نمیخوره، اون مال لذت بخش نیست. حضرت میفرماید در نظام عالم علاوه بر حرکت، برکت هم سر جاش محفوظه. حرکت به اندازه اعتدال، برکت را هم از خدا طلب کنید، کاری کنید که زندگیتون برکت داشته باشه. باز یک جمله دیگر که این جمله هم به تنهایی بسیار جمله مهمی است، اکرم نفسک ان کل دنیت و انساقت که الى الرقائب. حسن جان، تو بزرگتری، تو گرامیتری، تو شریفتر از اون هستی که گناه کنی. ببینید بزرگان علم اخلاق فرمودند مراحل پایینی ترک گناه اینه که آدم بگه من جهنم میرم، جهنم سخته است، در دنیا احتمال داره که عقوبت این گناه دامنم رو بگیره. خب انسان از گناه دست بکشه به خاطر ترس از جهنم، ترس از عقوبت. ولی انسان به یک جایی میرسه که میگه من بزرگتر از آنم که بخوام گناه کنم. مثل اینکه شما یه مدیر کل رو، یه رئیس جمهور رو بهش بگی با یه لباس خیلی سطح پایین بیا جلسه، بیا سخنرانی، او قبول نمیکنه. میگه پرستیژ من، کلاس کار من اقتضاش اینه من باید لباس رسمی بپوشم. با لباس راحتی نمیشه جلسه رسمی رفت. خب اون میفهمه این رو، میگه کلاس کار من اینه. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت میفرماد کلاس کار شما خیلی بالاتر از اینه که گناه کنید. گناه کلاس شما رو پایین میاره، گناه موجب پستی و دناعت شما میشه. انسان اگر به اینجا رسید که ولقد کرمنا، ما بنی آدم رو کرامت بخشیدیم، ما اگر به اینجا برسیم که این کرامت را بفهمیم و درک کنیم، بعد میگیم گناه ضد کرامته. من با لباس چرک گناه شخصیت خودم رو مخدوش نمی کنم. فرمود اکرم نفسک ان کل دنیه، خودت رو گرامی بدار از این که مرتکب کارهای پست بشی، مرتکب گناه بشی. و این ساقت که الی رقائب، این خیلی نکته مهمیه. بعضی ها میگن آقا شخصیت میخوایم چیکار؟ ما میخوایم به یه پستی، به یه مقامی، به یه جایگاهی برسیم، برای رسیدن به اون جایگاه هر کاری میکنیم. حضرت فرماد نه، شاید پستی و دناعت و گناه تو رو به یه جایی هم برسونه، تو رو به اون رقائب یعنی مطلوبت برسونه، ولی تو اونقدر کریم باش، بزرگوار باش، بگو من حاضر نیستم شخصیت خودم رو زیر پا بگذارم برای اینکه به مسئولیت و پست و مقام و دنیا برسن. کرامت خودت رو اگر فهمیدی، بعد دیگه مرتکب این گونه اعمال نمیشه. ساقت که به معنای سوق دادن، حرکت دادن. و این ساقت که الی رقاب، اگرچه پستی و گناه تو رو به اون مطلوبت برساند، ولی تو خودت رو کریم تر از اون بدان. این خودش یک جمله مستقل زیباست. باز فرمود فإنك لن تعتاز بما تبذل من نفسك عوضا. این هم درس بزرگی است برای ما. حضرت می‌فرماید یه محاسبه کنید. انسان نوعاً یک شخصیت محاسبه‌گر داره. هر کاری که می‌خواد انجام بده میگه اگر 60 سال نماز خوندم چی به میدن؟ اگر 60 سال ترک معصیت کردم، اگر این معامله را، این تجارت را انجام دادم چی سودم میشه؟ چقدر بر مالم افسوده میشه؟ نوعاً انسان‌ها این محاسبه‌گری رو دارن. حضرت می‌فرماید خب این محاسبه‌گری خیلی خوبه، شما به جای اینکه در دنیا فقط ازش استفاده کنید، در مورد مسائل معنوی هم استفاده کنید. چطور؟ بیاید محاسبه کنید شخصیت شما، کرامت شما چقدر می‌ارزد، اون پست و مقام و پول چقدر می‌ارزه. آیا ارزش داره خودت را بفروشی، شخصیت خودت را له کنی برای اینکه 4 سال بشی مدیر کلیه جایی؟ حضرت فرماد خیر، این ارزش نداره. فإنک لن تعتازه، این گونه نیست که تو عوض بگیری به ما تبذل من نفسک، به جای این کرامتی که بذل میکنی، به جای این حقیقت خودت رو که داری زیر پا میگذاری، عوضا هیچ چیزی دست تو رو نمیگیره. تو در این معامله فقط ضرر میکنی، شخصیتت رو از دست میدی، دیگه در جامعه خار و ذلیل میشی، چیزی هم به دست نمیاری، اون چیزی هم که به دست میاری اصلا ارزش نداره. یکی از مهمترین جملات نامه 31 و بلکه یکی از مهمترین جملات کل نهج البلاغه این جمله است. حضرت فرمود ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. این خیلی مطلب زیبایی است. حضرت می‌فرماید خدا تو را آزاد خلق کرد، خدا تو را آزاده خلق کرد، خدا طوق بندگی و بردگی هیچ بنی بشری را بر گردن تو نگذاشت، تو کاری نکن که برده بشوی. لا تکن عبد غیرک، بنده هیچ کس نباش. وقت جعلک الله حرا، حالا بندگی فقط به این بت‌پرستی نیست، بندگی و بردگی این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که عبد الشهوه ازل من عبد الرق. یک کسی هست برده است، پادوی یه خونه است، کنیز یه خونه است، و فرمود این بردگی شرافت دارد به اون کسی که برده و بنده شهوتش شده. در جلسه گذشته خوندیم امیرالمؤمنین فرمودی که دی حسن و اتخذوها ربا، دنیا را به عنوان خدای خودشون قرار، اینها بنده دنیا میشن. از جناب عیسی مسیح روایت است که فرمود بنده مال نشید، برده مال، اینها همه بردگی است. حضرت فرمود بنده هیچ کسی نشو، نه دنیا، نه مال، نه پست، نه خانواده، نه نفس، هیچ، حر باش، آزاده باش، فقط بندگی الله رو داشته باش. که اون بندگی الله بردگی نیست، او آزادگی است، او حریت است. چون خدا ما رو به بیگاری نمیکشه هیچ وقت، کاری میکنم که ما کریم باشیم. فرمود ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه روایت نقل، حضرت فرمود پنج خصلت است، اگر یکی از این پنج خصلت، لااقل یکی از این پنج خصلت در کسی نباشه، این دیگه کارش زاره، این دیگه معلوم حقیقت ایمان را، حقیقت معنویت را اصلا نفهمیده. این پنج خصلت چیز فرمود؟ اولها الوفا، وفای به عهد، و ثانی التدبیر، و ثالث الحیا، و رابع حسن الخلق. این چهارتا رو فرمود. فرمود و الخامس و هیه تجتمع هذه الخصال. از این چهار تا خصلتی که گفتیم، از وفا و تدبیر و حیا و حسن و خلق بالاتر و جامع همه اینها حریت است. سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی حریت رو داشته باشه، اون حقیقت را فهمیده است. اگر کسی حریت نداشته باشه، حضرت فرمود این دستش خالی است، بهره ای از حقایق عالم نبرده است. حضرت فرمود و ما خیر و خیر لا ینال الا بشر و یسر لا ینال الا بعسر. ما برای رسیدن به خیر کارهایی میکنیم، ما برای رسیدن به آسانی و راحتی و آرامش کارهایی میکنیم. ما تو زبان فارسی خودمون میگیم فلان کار اونقدر سختی داشت که اصلا آدم روی راحتی رو بعدش نمیبینه، اونقدر سخت بود که هیچ وقت ما راحتی رو بعد از اون کار به خودمون نمیبینیم. حضرت فرماد ما خیر و خیرن، خیر در اون کاری نیست که لا ینال الا بشر، به دست نیاید مگر از طریق شر. برای این که به اون پست برسی مجبور باشی لاجرم باشی، دزدی کنی، لاجرم بشی، آدم فروشی کنی، حق دیگران رو ضایع کنی. برای این که به پست ریاست جمهوری و غیر ریاست جمهوری رأی بخری، حضرت فرمود این هیچ خیری درش نیست. حالا اون مقامات بالا رو رها کنید، همین پایین تر در زندگی عادی خودمون، برای این که به یک مطلوبی برسیم دروغ بگیم، زن و شوهر به هم دروغ بگن، بچه به پدرش دروغ بگه، برای این که فکرش اینه من برم برسم به اون نتیجه دلخواه، من اون مقصودم رو به دست بیارم، حضرت فرمود هیچ خیری در این کار نیست که تو از طریق شر بخوای به خیر برسی، اصلا خیر درش معنا نداره. همان گونه که و یسر لا ینال الا به عسر. بعضی از کارها هستن تو میخواهی به آرامش برسی، ولی در مسیر این آرامش اونقدر عسر و سختی هست که تو روی آرامش رو نمیبینی. حضرت فرمود اینجا دیگه اصلا عسر تمام کار رو گرفته، یسر و راحتی معنا نداره. اون شخصی که تمام عمرش رو 70 سال شبان روز زحمت کشید، بیخوابی کشید، با این و اون دعوا کرد، حق کارگر رو نداد، حق مهندس رو نداد، هر چه توانه ظلم کرد، هی گفت من جمع کنم تا زندگی راحتی داشته باشه. 70-80 ساله که شد با این پولهای حرام و شبهناک خواست زندگی کنه. حضرت فرمود این که راحتی درش نیست، تو تمام عمرت زحمت کشیدی برای کاری که این کار آمیخته شده بود با سختی. این البته در مسائل دنیوی است، در مسائل اخروی فرمود بهترین کارها احمزها، سخت‌ترین کار رو هرچه بیشتر زحمت بکشی، چون اونجا هدف چیست؟ رسیدن به قیامت و بهشت است. اینجا فقط دنیاست، تو هی میدوی که به دنیا برسی، سختی را به خودت هموار میکنی تا به دنیا برسی که بعد راحت باشی، در حالی که دنیا میگه اینجا جای راحتی نیست، من اجازه نمیدم کسی اینجا راحتی محض رو تجربه کنه. سلام علیکم و رحمت الله. و ایاک ان توجف بک متای طمع فتوردک مناهل الحلکه. حسن جان، من تو را پرهیز میدهم، من تو را باز میدارم از این که توجف بک، توجف به معنای حرکت سریعه، متایا دیروز هم عرض کردیم به معنای مرکب است، من تو را برحذر میدارم از این که بر مرکب تندرو و طمع سوار بشی، طمع تو را به دوش خودش بگیره و با سرعت بی نهایت حرص داشته باشی، هرچه به دست میاری بگی کمه، بازم بخوام بیشتر به من بدید. حضرت فرمون اگر کسی این گونه شد، در مرکب طمع سوار شد، فتورده که مناهل الحلکه، وارد میکند تو را به مناهل، مناهل یعنی آبشخور، چشمه، حلکه یعنی هلاکت، این اسب میرود تو را میبرد به یک آبشخوری، ولی آبشخوری که آبش لذیذ نیست، گوارا نیست، آبش مسموم، هلاکت زاست. حضرت فرمود بله، طمع باعث میشه و تو هی جمع کنی جمع کنی جمع کنی، ولی اونهایی که جمع کردی را استفاده نخواهی کرد. چرا؟ علتش اینه، اونها مسمومند، تو را گرفتار میکنند، نمیگذارند به آرامش و راحتی برسی. امام صادق سلام الله علیه این روایت خیلی عجیبه، فرمود الطمع خمر الشیطان. شیطان اگر کسی رو بخواد مست کنه، یک جرعه ای شراب طمع به او میده. الطمع خمر الشیطان یستسقی بیدهی الخواصه، جرعه جرعه از این شراب برای دوستان خاصش میریزه. اگر کسی العیاذ بالله دچار این صفت رذیله طمع شد، طبق این روایت امام صادق، او از خواص شیطان است، از رفقای ناب شیطانه، چون به طمع دچار شده. طمع خیلی صفت رذیله بدی است. حضرت فرمود مواظب باش دچار طمع نشو که طمع تو را میرساند به هلاکت. و ان استطعت الله يكون بينك وبين الله ذو نعمه فافعل. حسن جان، اگر توانستی، اگر جور شد، یه کاری کن که خودت مستقیما رزق و روزی را از خدا بگیری، هیچ واسطه ای بین تو و خدا قرار نگیرد. الله يكون بينك، هیچ کسی بین تو و بین خدا قرار نگیرد. اینجا مقصود حضرت این نیست که شما کلن محتاج به کسی نباش، یه کاری کن که خودت نون بپزی، خودت غذا درست کنی، خودت برنج بکاری. خب این نیستی که در جامعه اجتماعی امروز ما ناچاریم به دیگران رو بزنیم. حضرت اینجا مطلب دیگری رو میفرمایند. برای فهم این مطلب، امام باقر سلام الله علیه روایتی داره که مقصود حضرت رو مشخص میکنه. یه نفر رسید خدمت امام صادق، امام باقر علیه السلام، گفت اللهم اقننا عن جميع خلقك، خدایا ما رو بی نیاز کن از همه مردم، یه کاری کن ما به هیچ کسی محتاج نباشیم. امام باقر فرمود این دعایی که تو کردی دعای اشتباهی است، اگر خواستی دعا کنی این گونه دعا کن، اللهم اقننا عن شرار خلقك فان المؤمن لا يستغني عن اخيه. دعا کن که گرفتار انسان کافر نشی، منافق نشی، انسان پست نشی، وگرنه مؤمنین به هم نیازمندن، باید دستگیر هم باشن، برادر هم باشن. این جمله امیرالمؤمنین اینه، سعی کن نونخور انسانهای فاسد نشی، سعی کن واسطه فیض روزی و نعمت تو کسی نباشد که مؤمن نیست، کسی نباشد که در مسیر دین نیست. این روایاتی که در منابع فقهی ما آمده، آیت الله جوادی حفظه الله مکرر می‌فرمایند این مباحث رو. اسلام همه ما را تشویق به تولید کرده، همه ما را تشویق به اشتغال کرده. فرموده هر مؤمن مسلمانی باید خودش و روی پای خودش بایسته، از جیب خودش، از دسترنج خودش روزی بخوره. لذا فرمودن کار کردن برای دیگران، اجیر شدن برای دیگران، عملگی برای دیگران، این در منابع فقهی مکروه است، بلکه بعضی بالاتر از مکروه میدانن. کراهت شدید داره انسان اجیر کسی بشه، مزدور کسی بشه. تو هیچ کسی رو واسطه نکن، تو خودت تولید کننده باش، تو خودت اشتغال داشته باش بدون واسطه، نه اینکه تو خدمت گذار و خدمت کار کسی باش. حضرت می فرماید در مورد نعمت اینگونه باش: اولا، ثانیا، فانک مدرکن قسمک. خیالت راحت باشه، اینطور نیست که اگر فلان رئیس اداره، اگر فلان رئیس شرکت تو رو اخراج کرد تو گرسنه بمانی. خیر، فانک مدرکن قسمک، اون قسمت و روزی که برایت مقدر شده حتما بهت میرزه. و آخذون سهمک، تو به سهمی که خدا برات مشخص کرده خواهی رسید. و ان الیسیر من الله سبحانه اکرم و اعظم من الکثیر من خلقه و ان کان کل من. اون مال و روزی و نعمت اندکی که خدا به شما بدهد، ارزشش، اندازهش، کرامتش خیلی بیشتر از اون زیادیست که مردم بهت بدن. تو یه کاری کن که بیواسطه از خدا روزی بگیری، ولو این که کم باشد، نه این که با تملق دیگران، با نگاه به دست دیگران روزی تأمین بشه، که اگر تأمین شد تو شدی روزی خوره او. حضرت فرمود بله، و انکان کلون من، چون چیزی که تو بیواسطه از خدا میگیری، چون چیزی که با واسطه مخلوقات به تو میرسه، اینها همه از خدا هستن، ولی اون چیزی که بیواسطه از خدا بگیری بهتر است، کریمتر است، بزرگتر است، ولو این که از جهت اندازه کوچکتر باشه. این جملات رو اگر اعتقاد پیدا کنیم، یعنی صرفا خوندن و ترجمه کردن نباشه، اعتقاد پیدا کنیم به این، ما دیگه در جامعه چیزی به نام مزدوری نداریم، چیزی به نام اجیر شدن نداریم. این بحث کارمندی که اینقدر یک عده سر و دست میشکنن 30 سال خودشون رو محصور کنن با آقا بالا سر داشته باشن، این دیگه از بین میره. در حد ضرورت باید امورات جامعه بگذره، ولی نه اینکه همه دنبال رسیدن به کارمندی باشن. شما روی پای خودت بیست، 4 نفر رو هم دستشون رو بگیر، برای 4 نفر هم اشتغال زایی کن. در ادامه حضرت می فرماید و تلافی که ما فرت من سمتی که ایسر من ادراکی که ما فات من منطقی. این جمله ضروری است که عرض کنم. در قسمت‌های گذشته نهج البلاغه و نامه 31 موضوعات کاملا مرتبط با هم بود، یعنی حضرت یک بند، یک پاراگراف در مورد یک موضوع خاصی حرف می‌زدند، دوباره پاراگراف بعدی می‌فرمودن و علم یا بنی، مطلب جدیدی شروع می‌کردن. ولی در این بخشی که داریم می‌خونیم، گویا حضرت اون مطالبی که به ذهنشون میرسه را پشت سر هم بیان میکنن، هیچ رابطه منطقی عمیقی بین جملات نیست، هر کدام از اینها یک توصیه مستقل است. فرمود و تلافی که ما فرت من سمتک، تلافی به معنای جبران کردنه. حسن جان، جبران کردن اون چیزی که از دستت رفته، فرته یعنی از دست رفته، اون چیزی که از کفت رفته به خاطر سمت و سکوت. در یک جلسه شما سکوت کردی، اگر 2 کلمه حرف میزدی خیلی خوب بود، ولی خب نشد، حرف نزدی. حضرت فرمود جبران کردن این سکوت خیلی راحت تر از آن است که ادراک که مافات من منطقی، یه حرف نابجایی زده باشی، یه مشاوره اشتباهی داده باشی، یک شبهه‌ای رو در ذهن عده‌ای القا کرده باشی، حالا بخوای این شبهه را برطرف کنی، مگه به این سادگی میشه؟ تو اگر سکوت کرده باشی با حرف زدن میشه جبرانش کرد، ولی اگر حرف زده باشی با حرف زدن نمیشه. یه شبهه شما انداختی در ذهن یه جوانی رفت تا آخر عمر این شبهه داخل ذهنشه، دیگه بر نمیگردی. حضرت میفرماید تلاش کن سکوت کنی، سکوت بهتر از حرافی است. اگر سکوت کردی به اون مطلب مورد نظر میرسی، نرسیدی هم طوری نیست، به سادگی میتوانی جبران کنی. و حفظ ما فی الوعاء به شد الوکا. حضرت یک مثالی میزنن برای این بحث، چگونه است که سکوت کردن راحت تر است تا حرف زدن. حضرت میفرماید ای انسان، قلب تو مانند یک ظرفی است که این ظرف پر است از یک شیر، پر است از عسل، پر است از یک ماده. خب برای حفظ این ماده نیاز است که در اون رو محکم ببندی. همین که درش رو بستی حفظ شد دیگه. اما اگر این پارچ را، این ظرف رو شما پخش کردی روی زمین، مگه دیگه میشه این قطرات آب رو از روی زمین جمع کرد؟ دیگه تمام شد. حضرت میفرماید و حفظ ما فی الوعاء، وعاء یعنی ظرف، به شد الوکا، شد یعنی محکم کردن، وکا اون تناب یا پارچه است که در مشک میبندن. اون مشک های قدیمی اگر دیده باشید از پوست حیوانه، درش رو یه تناب محکمی میبندن، حالا شیر، ماست، دوغ، هرچی داخلش هست نمیریزه. حضرت فرمود قلب شما مثل اون ظرف است که مطالب مختلفی داخلشه، زبان شما مثل اون تناب است. اگر زبانت رو نگه داری و حرف نزنی، آنچه در قلبت هست حفظ میشود. اما اگر این زبان باز شده هرچی را گفتی، بعد دیگه به این سادگی نمیشه جبرانش کرد. و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. یک مطلب و نصیحت دیگر این که حفظ سرمایه‌ای که الان در دست توست، حفظ آنچه نقدن داری پیش من علی محبوب تر است از این که تو نگاهت به دست مردم باشه. حفظ سرمایه مهمتر است و زیباتر از آن است که تو سرمایت رو از دست بدی، حالا دنبال وام بیفتی، حالا دنبال قرض گرفتن از دیگران بیفتی. فرمود محکم سرمایه های زندگیت را، چه سرمایه اجتماعی است، آبروست، مال است، هرچه هست، او رو حفظ کن. نه اینکه او رو رها کن از بین بره، بعد دوباره به تکاپو بیفتی که او رو به دست بیاری. و مرارت الیأس خیر من الطلب الی الناس. توصیه بعدی این است، همیشه ناامید شدن از دست مردم تلخه. شما میبینی همسایت ماشین داره، الان هم شما مشکل داری، نیاز داری به ماشین، اینکه نری در خونه او رو بزنی، اینکه پیاده بری تا سر خیابون ماشین کرایه کنی، سخته برات. ولی حضرت فرمود سختی ناامیدی از دست مردم، سختی این که چشمت به دست مردم نباشه، شیرین تر از آن است که از مردم طلب کنی. سختی ها را به خودت هموار کن، ولی از کسی طلب نکن. حالا اینجا باز همون مطلب که عرض کردیم، یا مقصود امیرالمؤمنین مطلق طلب کردن است، یعنی از هیچ کس طلب نکن، یا مقصود فقط از طلب کردن از انسان‌های ناباب است. فرمود و الحرفت مع العفه خیر من الغلا مع الفجور. حرفه به معنای محرومیت، حرمان. حسن جان نداری، دستنگی همراه با عفت بهتر از آن است که ثروتمند باشی، ولی از راه گناه. عفتی که اینجا آمده صرفا اون عفت به معنای پاک دامنی نیست، مطلق پاک دستی ها رو میگن. این که تو نداشته باشی ولی پاک دست باشی، دزدی نکنی، خیانت نکنی، احتکار نکنی، این خیلی بهتر از اونجاییست که تو قناع و بینیازی داشته باشی، ولی این بینیازیت رو از راه فجور و گناه به دست برده باشی. فرمود و والمرء احفظ لسره. یک نکته دیگر این که انسان نوعا در مشکلاتی که براش پیش میاد، در دوره‌های مختلف زندگی دنبال یک سنگ صبوری است، اصطلاحاً دنبال کسی است که اسرارش رو به او بگه. حضرت فرمود هیچ کسی به اندازه خود تو نگهبان و نگهدار اسرارت نیست. اگر سری داری پیش خودت حفظ کن، اگر سر را برای دیگران گفتی او رو فاش کردی. در حکمت شش نهج البلاغه فرمود ستر العاقل صندوق سره، سینه هر کسی صندوقچه اسرار است، هزاران سر مگو دارد که به هیچ کسی نگفته، داخل این صندوقچه محفوظ کرده. حسن جان اسرارت را به جای این که بگی من میرم با فلانی درد دل میکنم تا آرام بگیرم، بگو من پیش خودم نگه میدارم تا آرام بگیرم. حفظ اسرار نزد خود بیشتر انسان را آرام میکنه تا گفتن به دیگران. و رب صائم فیما یضره، چه بسیار اتفاق می افتد کسانی که اهل صاع یعنی سعی و تلاشن، خیلی زحمت می کشن، دقیقا دارن تیشه به ریشه خودشون می زنن. صرف تلاش و تکاپویی خیلی موضوعیت نداره، تو باید بدانی برای چه کاری زحمت می کشی. اون کسی که روی شاخه نشسته و داره همون شاخه زیر پاش رو می بره خیلی هم زحمت میکشه، با تلاش فراوان داره درخت رو میبره، ولی نمیداند که این بریدن به ضرر خودش تموم میشه، داره در مسیر هلاکت خودش کار میکنه. فرمود رب صائم فیما یضر، رو گاهی اوقات خیلی اوقات تلاش در جهت ضرر زدن به خود. قبل از این که بخوای کار کنی فکر کن، بیاندیش این کاری که من میکنم سودش چیه، ضررش چیه، به نفع من یا بزن. همینطور بیگذار با آب زدن تصمیم گرفتن انسان رو متضرر میکنه. فرمود من اکثر احجر و من تفکر ابصر. اکثر اینجا به معنای زیاد حرف زدنه، هر کسی که زیاد سخن بگوید، هر کسی که در سخن گفتن زیاد روی کند، این احجر است. احجر یعنی همون جمله‌ای که اون شخصیت العیاذ بالله و پیغمبر گفته بود ان الرجل لیحجر، پیامبر داره هزیان میگه، احجره به معنای هزیان گفتن. فرمود کسی که زیاد حرف میزند لاجرم به هزیان گویی میفته، اباطیل میگه، حرفهای نادرست میگه، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، تمسخر میکنه، چون هی حرف میزنه. اما کسی که اهل سکوت باشه از همه این گناهان در امان. من اکثر احجر و من تفکر ابصر، اگر کسی به جای این که دهانش رو باز کنه فکرش رو باز کنه، این انسان بینا میشود، بینایی پیدا میکنه، حقایق عالم رو به درستی میبینه. قارن اهل الخیر تکن منهم. توصیه بعدی امیر المؤمنین این است، حسن جان مقارن و همنشین اهل خیر باش تا اینکه تو هم از اونها بشی. همون جمله‌ای که گفتیم، حضرت فرمود اگر اهل صبر نیستی خودت رو به تصبر بزن، اگر اهل حلم نیستی فتحلم، خودت رو مثل انسان‌های حلیم نشون بده. اینجا هم فرمود تو اگر خودت فعلا انسان اهل خیر و نیکوکاری نیستی، همنشین نیکوکاران باش، خود این همنشینی آرام آرام تو رو میرسونه. پیغمبر اکرم فرمود المرء علی دین خلیله، هر انسانی روشش مسلکش همون مسلک رفقاشه. اگر تو در یک جمع خیر نیکوکار قرار گرفتی، خب تو هم یه دست خیری پیدا میکنی. برعکس اگر در یک جمع خسیسی قرار گرفتی در تو هم اثر میگذارد. قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن انهم، از اون طرف هم دوری کن، باین یعنی فاصله گرفتن، دور شو از اهل شر تا اینکه از اونها جدا شوی و با اونها محشور نشی. در ادامه می فرماید بئس الطعام الحرام، بدترین غذا اون نیست که چربیش چقدره، از کدوم رستوران گرفتید، میوه های اون موادش درجه یک درجه دو، اینها مهم نیست. مهم اینه فلینظر الانسان الى طعامه حلال یا حرامه. همون گونه که قرآن میفرماید کسانی که پول ایتام را میخورند حقیقتا دارند آتش میخورند، یأکلون نارا. حقیقت اون مال یتیم که مال حرام است آتشه. حضرت میفرماید بدترین غذایی که انسان میتواند بخورد حرامه. از هر مسمومی مسمومتره، از هر ویروسی ویروستر و کشندتر مال حرامه. و ظلم و ضعیف افحش و ظلم. انسان ظلم نباید بکند. ظلم به طور کلی بدست و قبیح است، ولی بدترین نوع ظلم اون ظلمی است که به انسانهای ضعیف میشه. یه وقت دو نفر همتراز همن، حالا یه نفر چهار تا زور هم به اون یکی میگه، چهار تا تو سری هم میزنه، میگه میتونست از خودش دفاع کنه ولی من غالب شدم. یه وقتی کسی هیچ راه دفاعی نداره، فرمود افحش یعنی فاحش‌ترین و زشت‌ترین نوع ظلم، ظلم به کسی است که مظلوم باشه. علی ابن الحسین علیه السلام میفرماید پدرم حسین ابن علی در گودی قتلگاه زمنی الی صدره، مرا به سینه چسبون، گفت سجاد من یه وصیتی دارم از بابام امیر المؤمنین، وقتی علی خواست به شهادت برسه مرا به سینش چسبانید و این جمله را گفت: مواظب باش مبادا ظلم کنی به کسی که جز خدا یاوری نداره. انسان مظلوم، انسان ضعیف کسی است که جز خدا یاوری نداره. فرمود مواظب باش، بدترین نوع ظلم این ظلم است. اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. این یکی دو خط رو هم بخونیم تا بس تمام بشه انشاءالله برای فردا. رفق به معنای مدارا کردن است و خرق دقیقا طرف مقابل رفقه. یه وقت انسان مدارا میکنه میسازه، یه وقت ناسازگاری میکنه عصبانی میشه. این دوتا کلمه متضاد همه. حضرت فرمود اذا کان الرفق خرقا. بعضی از آدم ها این طوری هن که شما هرچه بهش مهربانی میکنی او بدتر پلید میشه، بدتر خیانت میکنه، بدتر خشونت به کار میبره. در این گونه موارد کان الخرق رفقا، تندخویی و سختگیری خودش یک نوع ملایمته. در مقابل تمامی مردم، اکثری مردم، انسان باید مدارا کنه، گذشت کنه، با بخشش برخورد کنه. اما بعضی جاها هست که تو هرچی میبخشی طرف مقابل جریتر میشه. حضرت فرمون اینجا دیگه مدارا معنا نداره، باید محکم جلوی او ایستاد. رضوان الهی بر صاحب شیرین سخن، ایشون میگه اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهی است. وقتی کسی داره به تو ظلم میکنه تو هی اظهار عجز و ناله و گریه کنی، این نشانه ابلهی توست. چرا؟ چون که اشک کباب موجب طغیان آتش است. این کباب هرچه اشک میچکد از چشمش آتش بیشتر گر میگیره. تو در پیش انسان ستمکار هرچی مدارا کنی رفق کنی او بدتر میشه. مقابل آمریکا هرچه تو پاپ هست بکشی او پیش میاد، او حد یقفی نداره. حضرت فرمود جلوی او باید با تندخویی برخورد کنی، مثل خودش برخورد کن تا بفهمه قصه از چه قراره. رب ما کاند دوا و دا انود دا و دوا. چه بسا چه گاهی این که پیش می آید دوا و دا. شما دارو میخوری ولی همین دارو موجب مریضی شما میشه. و چه بسا انسان دچار یک مریضی میشه ولی همین مریضی دوای اوست. ما اعتقاد راسخ به این جمله داریم، اینکه اهل بیت علیهم السلام در ادعیه فرمودند یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء. خدایا تو همون کسی هستی که می توانی شفای ما را در یک آب قرار بدی، یه آب ساده ای که همه دارن می خورند، ولی اگر من نیتم نیت شفا باشه همین آب می شود شفای من. اگر هم احیانا کسی مهلتش تمام شده باشه، وقتش تمام شده باشه، این رو پیش متخصص ترین دکترها، پیش مجهز ترین بیمارستان ها بهترین دارو رو به او تزریق کنن، همین دارو بدترش میکنه، همین دارو رو تمام میکنه، چون همه کاره عالم اوست. او میتواند در یک موجود، در یک شیء، در یک میوه، در یک داروی بی ربط شفا قرار بده، میتونه اون دارویی که مختص به همین درد هست رو بی اثر کنه، بلکه تبدیلش کنه به زد، باعث بیماری بشه. همه کاره این عالم خداست. یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاش. فرمود و ربما نصح غیر الناصح و غش المستنصح. انسان ها نوعا مشاوره و نصیحت پذیری و نصیحت کنندگی در ذاتشون و در خونشون هست. بالاخره آدم پیش یک عده بزرگتر ریش سفید میره دیگه، نصیحتی کنید ما را، این اختلاف، این مشکل پیش اومد، اونها هم جواب میدن. حضرت فرمود بله، به طور کلی شما از هر کسی نصیحت خواستید، انشالله او نصیحت میکند شما را، ولی گاهی اوقات یک انسانی که اصلا، حالا ما تو فارسی میگه این فلانی اهل این حرفا نیست، مال این حرفا نیست، فلانی رو چه به نصیحت کردن؟ حضرت فرمود به هیچ کسی اینطور نگاه نکنید. ربما نصح غیر الناس، یه انسان عادی معمولی بی سواد این نصیحتی میکنه حکیمانه، این نصیحتی میکنه که دقیقا مشکل شما رو حل میکنه با اینکه سواد نداره. از اون طرف هم گاهی پیش می آید که المستنصح، مستنصح اسم مفعوله، یعنی کسی که از او طلب نصیحت شده. شما رفتی پیش یه مشاوره، پیش یه بزرگتری، مشکلت رو بیان کردی، گفتی راهکار به من نشون. بعضی وقت هم اتفاق می افته همین شخص قش در معامله می کنه، خیانت می کنه، راه درست رو جلوی پای تو نمی گذاره. حضرت فرمود این رو هم بدان، همیشه حرف انسانهای بزرگ را بشنوم، حرف انسانهای عادی را نشنوم نیست. گاهی اوقات اون آدم مشاور حسادت داره، بخل داره، همه ی حقیقت رو به تو نمیگه، تو گرفتار میشه. ولی این انسان ساده، تجربه داره، طبق تجربهش یه حرفی رو به تو میزنه و کاملا موافق در میاد و مشکلتو حل میشه. الحمدلله رب العالمین، شفای همه مرزا خاص منظورین، حمد شفای عنایت بفرمایید.